بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الشريف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دلهای همه ما به نور ایمان و قرآن و ولایت و معارف اهل بیت علیهم السلام روشن و منور باد. به پیشگاه مولا و صاحب و ولی نعمتمان قطب عالم امکان و واسطه بین زمین آسمان حضرت ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به روح بلند و والای دهمین خورشید فروزان آسمان ولایت و امامت حضرت امام هادی علیه السلام اجماعا صلواتی خط کنید. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان، جمع حاضر در محفل، ارواح طیبه شهیدان، روح بلند و ملکوتی امام بزرگوار و عزیزمان، به ویژه شادی روح مرحوم مغفور آیت الله عظما آیت الله فاضل لنکرانی، صلوات دیگری جلیتر خط کنید. ماه شریف رجب است که از خدای متعال تقاضا می‌کنیم توفیق عبادت و بندگی و گرفتن روزه و استغفار در این ماه شریف رو به ما عنایت کند و آنچنان بتوانیم از برکات این ماه استفاده کنیم که به دنبال آن ماه شعبان و سپس بتوانیم با خودساختگی خاص، با لباس تقوا وارد در مهمانی بزرگ حضرت پروردگار در ماه مبارک رمضان بشویم. ماه شریف رجب ماه بسیار با شرافت و با عظمتی است. ده ها روایت ارزشمند در باب فضیلت ماه رجب، روزه ماه رجب، استغفار و توبه در ماه رجب به ما رسیده است. صوبان غلام رسول خدا صدق نقلی میگه: من همراه با جمعی در محضر نبی مکرم اسلام بودیم، وارد یک گورستانی شدیم. پیغمبر گاهی حرکت میکردن، گاهی توقف میکردن، باز حرکت میکرد، حضرت توقف میکرد. گفتم: یا رسول الله، کمتر دیده بودیم چنین حالتی رو از شما. حرکت میکنید، متوقف میشید، باز حرکت میکنید، فکر میکنید. فرمود: میبینم جمعی را که در قبورشون معذب هستند و من صدای ناله اینها رو میشنوم. دلم به حال اینها رقت کرد. اونگاه پیغمبر گریه شدیدی کردند. فرمودم که من برای اینها از خدا طلب رحمت و مغفرت کردم. بعد حضرت فرمود: چرا اینها در ماه شریف رجب روزه نگرفتن که از عذاب قبر در امان باشن؟ میگه: من گفتم: یا رسول الله، روزه ماه رجب باعث امن از عذاب قبر میشود پیغمبر فرمود به اون خدایی که مرا به نبوت برگزید، کسی که یک روز در ماه شریف رجب برای خدا روزه بگیرد، خدای متعال ثواب تمام سال روزه گرفتن و شب زندگانی کردن، ثواب ده ها حج عمره و جهاد در راه خدا، عتق رقبه، انفاق فی سبیل الله برای او منظور میکنه. گفتم یا رسول الله همه اینها ثواب یک روزه ماه رجب؟ فرمود بله، برای کسی که خدا رو قادر میداند و میداند که خدا هم قادر است، هم بخشنده است، هم فضل و کرم خدا زیاده. امیدوارم که انشاءالله همه ما توفیق بیشتری پیدا کنیم از بهره بردن در ماه شریف رجب، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون چه که به این ماه شریف رجب عظمت بیشتری بخشیده است و بر فضائل این ماه افزوده است، مناسبت هایی است که مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت در این ماه قرار گرفته. در میان 12 ماه سال ما هیچ ماهی رو نمیبینیم که به اندازه ماه رجب مناسبت های مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت در آن قرار گرفته باشه. اول ماه رجب ولادت سراسر سعادت امام پنجم، امام باقر علیه السلام. دوم ماه رجب طبق نقلی ولادت شهید امروز امام هادی علیه السلام، البته نقلی هم نیمه ماه ذیحجه دارد. سوم ماه رجب مثل امروز شهادت امام دهم علیه السلام. سیزدهم ماه رجب ولادت ابوالائمه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دهم ماه رجب ولادت امام جواد. 15 ماه رجب وفات عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها. 25 ماه رجب شهادت امام موسی بن جعفر. 26 وفات حضرت ابو طالب. 27 بعثت نبی مکرم اسلام. ببینید چقدر مناسبت مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت در این ماه شریف رجب قرار گرفته و این باعث شده است که بر عظمت این ماه و جلالت این ماه افزوده بشود. امروز هم روز شهادت امام دهم امام هادی علیه السلام است که من همینجا خدمت فرزند والا مقامشون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان عالم به خصوص سروران عزیز و گرامی حاضر در مجلس، مؤسس محترم مجلس، تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خدای متعال نام همه ما را در زمره محبین، علاقمندان، پیروان خاندان عصمت و طهارت ثبت و ضبط گرداند. زیارتشون در دنیا، شفاعتشون در آخرت نصیب و روزی همه ما بگرداند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مسائلی که در زندگی امام هادی علیه السلام بررسی زندگی اون حضرت جلب توجه میکند، حتی حرمتهایی است که از ناحیه دشمنان نسبت به امام هادی علیه السلام روا داشته شد. جسارتها، حد و حرمتها، نادیده گرفتن مقام و منزلت معنوی و علمی امام هادی علیه السلام که من به نظرم میرسد این مسئله باعث شده است که بر مظلومیت امام هادی افزوده بشود. چرا که وقتی انسان نگاه میکند حجت خدا، ولی خدا، امام معصوم، فرزند پیغمبر، زاده زهرا، این چنین مورد حق حرمت قرار میگیره. گاهی از دیوار خانهش وارد خانه بشوند، گاهی حضرت رو سراپای برهنه حرکت بدن، تو کاروان سرای گدایان خان و سعالی حضرت رو اسکان بدن، تو مجلس شراب ببرند. اینها حق حرمت هایی بود که به امام هادی علیه السلام انجام شد که دل انسان رو واقعا به درد می آورد. و من معتقدم یکی از مسائلی که امروز در جامعه ما باید یه مقدار پیرامون اون بحث بشود، توضیح داده بشه، از آیات قرآن، از روایات، از اخبار، از احادیث، از سیره معصومین در مجالس و محافل گویندگان مطرح کنند، توضیح بدهند، باز کنند. حتی علمای بزرگ، فضلا، دانشمندان حوزوی در کلاس‌های درس، مراجع معظم تقلید در کلاس‌های درسشون تذکر بدهند همین مسئله حق حرمت افراد، چیزی که امروز متاسفانه حقیقت خودش رو از دست داده. حرمت نگهداری نسبت به مؤمنین، نسبت به مسلمین، مخصوصا نسبت به علما، نسبت به سادات، چیزیست که امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم کمرنگ شده، به خصوص وقتی یک جریان خاصی پیش میاد مثل مسئله انتخابات. خب بعضی یک کاندیدای مورد نظرشونه، کاندیداهای دیگه مورد نظرشون نیست. آیا این مجوز میشود که انسان حق حرمت از دیگران بکند، آبرو و حیثیت افراد رو ببرد و حرمت افراد رو خدشدار بکنه؟ اینا چیزهاییست که نیاز امروز جامعه ماست. و من فکر کردم که در این مجلس که ستارگان علم و فضیلت و دانش هستند و هر کدام قطعاً با افراد زیادی سر و کار دارن، این مسئله مطرح بشه تا به سمت دیگران برسانند یه مقدار نسبت به این امور تجدید نظر بکنیم. ما وقتی نگاه میکنیم عزیزان ببینیم حق حرمت، حرمت شکنی اونقدر بزرگ شمرده شده در اسلام، گناه نابخشودنی شده است. شما ببینید نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر رحمت است، پیامبر عفو، پیامبر اغماض، پیامبر گذشت. این پیامبر در جریان فتح مکه، مشرکین مکه که اینقدر پیامبر را آزار داده بودند که خود حضرت فرمود ما اودی نبی یوم به مثل ما اودی، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. این پیامبر در جریان فتح مکه خب با یک نیروی 10,000 نفری آمد و مکه رو فتح کرد و همه مشرکین ترس اونچنان اونها را گرفته است که گویا مرگ و حیات خودشون رو در دولب پیغمبر، بین دولب پیغمبر میبینند. سرها به زیر کنده، نفسها در سینه گره شده، کأن علی رؤوسهم الطیر. پیغمبر رفتن وارد خانه کعبه شدن، بت‌ها شکسته شد، آمدن دستشون رو دو طرف چارچوب در کعبه گرفتن، فرمودن که ماذا تقولون، ماذا تظنون، امروز چی میگید، چی فکر میکنید؟ گفتن که ما چیزی جز خیر درباره شما ندیدیم و نمیگیم. اخون کریم و اخلو اخن کریم. پیغمبر فرمود که اذهبوا فانتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، برید، همه شون رو آزاد کردن، همه رو عفو کرد پیغمبر، اما چند نفر رو پیغمبر عفو نکرد. اینا چیا بودن؟ اینا حرمت شکنان بودن، اینا کسانی بودن که حق حرمت میکردن پیغمبر رو، مثل اسود ابن مطلب، مثل اسود ابن عبد یغوث، مثل ولید ابن مغیره، مثل حکم ابن ابی العاص. حکم ابن ابی العاص پیغمبر رو مسخره میکرد و حق احترام میکرد نسبت به پیغمبر، گاهی دنبال سر حضرت حرکت میکرد، ادای پیغمبر رو در میآورد. پیغمبر بر اساس اون تواضع و فروتنی که داشتند در حرکت، حضرت به گونه ای حرکت میکرد میگفتن مثل کسی که در یک سراشیبی و سرازیری داره حرکت میکنه، سر پایین میانداخت پیغمبر، شانه ها رو میانداخت. این حکم ابن ابی العاص دنبال سر پیغمبر، پشت سر پیغمبر حرکت میکرد و ادای پیغمبر در میآورد، سر رو جوری کج میکرد، دستا رو جوری. یه مرتبه پیغمبر رو بردن فرمودن هاکذا فکن، همینجور باش. و این تا آخر عمرش دست و پایش کج و مقوج بود. بعدم پیغمبر تبعید کردن او رو، تا زمان عثمان هم تبعید بود، عثمان او رو برگردوند. ببینید حق حرمت نسبت به افراد این حد مهمه. پیغمبری که همه رو عفو میکنه، حرمت شکنان رو عفو نمیکنه. روایات ما در این زمینه بسیار عجیبه. متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار میگیره. انسان میبینه تو بعضی از مسائل، حتی متدینین، حتی حزب اللهی ها، حتی کسانی که دم از ولایت میزنن بر خلاف گفته ولی امر مسلمین، بر خلاف نظر براجه، راحت اتهام زده میشه تحت عنوان تحلیل سیاسی، جسارت میشه، توهین میشه، حق حرمت میشه. یکی از بزرگان، من نمیخوام الان اسم ببرم، نقل میکرد، میگفت در انتخابات 8 سال پیش خدمت مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی رسیدم، دیدم این مرد بزرگ بسیار ناراحت، میگه فلانی من میبینم که حتی در بین طلبه ها و اهل علم رعایت حرمت افراد نمیشه، رعایت حرمت بعضی از شخصیت های بزرگ نمیشه و من نگران این مسئله ام. و فرموده بودن من چند شبی است که خواب از چشمم گرفته شده. شما ببینید در انتخابات گذشته چقدر تلخی به دنبال آورد. اون حضور بالای مردم که باید در کام مردم شیرین بیاد، همین حق حرمت ها، حق حیثیت ها هم دشمن رو خوشحال کرد، دشمن رو امیدوار کرد. من کار ندارم به این که بعضی واقعا بد عمل کردن، فتنه کردن، اما حق حرمت ها و حق حیثیت ها مسئله کمی نبود. و لذا روایات ما ببینید در این باب چقدر با شدت و حدت برخورد میکنه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یک بیانی فرمود ان الله عز وجل حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ایزن به سوء. خدای متعال برای یک مسلمان 4 تا حریم قائل شده، باید این حریم ها رعایت بشه. یک، حریم جان و خون، خون هر کسی رو نمیشه بی حساب ریخت. دوم، حریم مال، مال یک انسان مسلمان محترم تعرض و دسترازی نمیشه کرد. سوم، حریم عرض و آبرو. و چهارم، این که انسان نسبت به یک مسلمانی بخواهد سوء ظن داشته باشه. ببینید عزیزان، ترور شخصیت از ترور فیزیکی شخص به مراتب مهمتره. چرا؟ برای اینکه شخص وقتی ترور فیزیکی میشه، اولا شهید قلمداد میشه، مردم بیش از زمان حیاتش از او تجلیل میکنن، به عنوان یک شهید در راه خدا از او تعریف میشه، تمجید میشه، بعد آبروش زیادتر میشه، به عنوان فردی که مظلوم واقع شده، در حق او ظلم شده است. چرا؟ شخصیتش رو ترور، شخصش رو ترور کردن. اما وقتی که آبروی یک فردی میرود، حیثیت یک فردی از بین میره، نه تنها این مسائل رو ندارد، بلکه گاهی یک انسانی از هستی ساقط میشه. اون آبرویی که قبل از این مسائل برای خودش داشت دیگه به دست نمیتواند بیاورد. ولذا فرمود این مسئله خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام در یک بیان این چنین فرمود من روا علی اخیه المؤمن روایتا یرید بها شینه و حدم مروته فیسقطه من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان ولا یقبله الشیطان. خیلی عجیبه. اگر یک انسانی یک مطلبی رو راجع به یک مؤمن نقل بکند و قصد و غرضش هم اینه که در حقیقت او رو از انظار مردم بیندازه، در حقیقت قصدش اینه که شخصیتش رو خود کنه، آبرویش رو ببره، خیلی اتفاق میفته. شما بعضی از روزنامه ها رو بردارید مطالعه کنید، پر است از مطالبی که همین راستا پیش میدود. بسیاری از مسائل تو انتخابات گذشته، من یکی از دوستان گفتم آقا شما تبلیغ کاندید مورد نظرتون نمی کنید، دارید تخریب دیگران می کنید. گفت اگر این کارو نکنیم کاندید مورد نظرمون رأی نمی آورد. واقعا این حرف پیش خدا چطور جواب میتونه داشته باشه؟ چطور میتونه انسان حجت داشته باشه پیش خدا؟ فرمود کسی که سخنی بر علیه برادر مؤمن خودش بگوید که منظور او سرشکستن کردن او باشد، شین او باشد، شخصیتش رو بشکنه، فیسقطه من اعین الناس، از چشم مردم او رو بیاندازد. خدای متعال او رو از ولایت خودش خارج میکنه، در ولایت شیطان واردش میکنه. بعد مهمتر این که امام صادق فرمود ولا یقبله شیطان، شیطان هم او رو قبول نمیکنه. میگه من حتی من شیطان هم تو رو قبول ندارم. پناه بر خدا، چقدر انسان باید در این زمینه حواسش رو جمع کنه. خب مسائل مختلفی میاد میگذره رد میشه، چرا ما باید دین خودمون رو بفروشیم؟ چرا باید آخرت خودمون رو برباد بدیم؟ حق حرمت از افراد مسئله ساده ای نیست. در بیان دیگری باز امام صادق علیه السلام فرمود من اتهم اخاه المسلم انماث الایمان من قلبه کما ینماث المیل فلما، یعنی که اگر کسی یه نسبت ناروایی به یک انسان مسلمانی بده، چیزی که ثابت نشده، چیزی که به قول معروف هنوز تحقیقاتی دربارش صورت نگرفته، محکمه پسند نیست، فرمود نسبت چنینی به یک انسانی بدهد، اون چنانی که نمک در آب مزمل می شود و از بین می ره، ایمان در قلب او از بین می رود، ایمان از او جدا می شود و او از ایمان فاصله می گیره. اینا چیزی نیست که ما به سادگی بتونیم از کنارش بگذاریم و از کنارش رد بشیم. روایات در این زمینه اینا ماشاءالله فراوان و زیاده که حالا فرصت نیست من این روایات رو عرض کنم، ولی ببینید ما سفارش داریم در مکتب اسلام، در دین مقدس اسلام نسبت به این مسائل. شما ببینید مسئله ریبا در اسلام خیلی گناه بزرگ شمرده شد. در آیات قرآن میگه ریبا اعلان جنگ با خدا و پیغمبر، فأذنوا به حرب من الله و رسوله. گاهی در ردیف از کنم که زنای با محارم قرار گرفته، گاهی در ردیف مسائل مختلف دیگه، و در یک روایتی، این روایت خیلی عجیبه، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن درهمون یصیبه الرجل من الربا، یک درهمی که انسان از طریق ربا به دست بیاوره اعظم عند الله فی الخطیعه من 36 زنیه، یک درهمی که انسان از طریق ربا به دست بیاورد گناهش نزد خدای متعال بزرگتر از 36 تو زنایی که یک انسان انجام بده. حالا چرا این عدد 36 پیغمبر فرمودن من نمیدونم، دانشمندان و علمای بزرگ هستند و باید از کنم که تحلیل بکنم. فرمود یک درهم از ربا که انسان از طریق ربا تو زندگیش وارد بکنه نزد خدای متعال بزرگتر است از 36 تا زنایی که یک انسان مرتکب بشه. الله اکبر. بعد پیغمبر این جمله را فرمود و ارض ربا ارض المسلم، پناه بر خدا، رباترین رباها این است که یک انسانی ارض یک مسلمان رو از بین ببره، آبروی یک انسان مسلمانی رو خدشدار کنه. آقا خیلی از افراد هستن ممکنه مثلا فرض کنیم حالا اومده خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرده، خب برای ریاست جمهوری ممکنه مناسب نباشه، اما این در جاهای مختلف ممکنه ازش بشه استفاده کرد، در وزارت، در اداره ها، در استانداری ها، در فرمانداری ها، در کلاس های درس دانشگاه ها، در مدیریت های رده های دوم و سوم، ولی گاهی بعضی از افراد رو ما در سرحد کفر بی دین لا مذهب پیش میبریم که دیگه او حتی مدیریت خانه خودش را ممکنه از دستش خارج بشه. چرا باید این چنین بشه؟ فرمود قرب الربا ارض المسلم، بالاترین رباها آبرو و ارض یک انسان مسلمانه. توصیه شده از ناحیه حضرات معصومین علیه السلام تا میتوانید کار دیگران رو حمل بر صحت کنیم. حالا یه کسی حرفی زده، چیزی که الان در قاموس بعضی ها وجود نداره حمل بر صحت کردنه، بلکه بلافاصله حمل بر سوء قصد، حمل بر غرضهای شخصی، حمل بر معارضه با نظام، حمل بر توطئه، حمل بر سوء نیت ها. چرا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جان عالمی به قربانش فرمود زد امر اخی که علا احسنه، کار برادر دینی خودت رو بر بهترین وجه قرار بده، تا میشه توجیه درست کن، بگو هدفش اینه، سوء نیت نبوده، قصد و غرضی در کار نبوده. بعد این چنین فرمود حضرت ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجدها فی الخیر معملا. الله اکبر. وقتی یک سخنی از یک انسانی صادر می شود، این سخن رو تا وقتی که راه دارد که حمله بر خیر بکنی، حمله بر سوء نکن. چرا فراموش شده این توصیه های حضرات معصومین علیه السلام؟ و وقت ببینی حرمت شکنی ها، بسیاری از افراد، یه وقت یکی از بزرگان یه مطلبی فرمود، بسیار این مطلب به دل من نشست، گفت آقا ما اگر میبینیم یه کسی مثلا فرض کنید در مسائل سیاسی، در مسائل ملایی، در مسائل مربوط به نظام 10% یه مشکل داره، 90% درسته، 10% یه مشکلی، سعی کنیم این 10% رو هم بیاریم زمینه 90% کنیم، اون 10% رو از بین ببریم. اما ما گاهی فردی 10%، 5% اگر مشکل پیش آمد، اون چنان با او برخورد میکنیم که او رو در مقابل نظام قرار بدیم، در مقابل ولایت قرار بدیم، در مقابل اسلام قرار بدیم. این چیزیست که امروز متاسفانه دیده میشود و این بسیار بسیار خطرناکه. من معتقدم تنها حضور میلیونیه و ده ها میلیونیه در راه پیمایی های 22 بهمن و روز قدس و مناسبت های دیگر نیست که دشمن رو مایوس میکنه، تضعیف میکنه. معتقدم حضور حد اکثری در انتخابات که مقام معظم رهبری مرتب اشاره می کنند، مراجع علما اشاره می کنند، تنها چیزی نیست که دشمن رو مایوس می کنه و دوستان و کسانی که همراه با نظام هستند خوشحال می کنه، بلکه اگر ما بالاترین آمار رأی که انتظارش هست داشته باشیم، اما بد اخلاقی های در مسئله انتخابات باشه، چه از ناحیه خود کاندیداها، چه از ناحیه طرفداران، اون شیرینی حد اکثری رو از بین میبره. کما این که در جریانات گذشته تلخی‌هایی به وجود آمد که هنوز که هنوز این تلخی‌ها در کام ملت خودش رو نشون میده. باید طوری عمل بکنیم که دشمن بگه اینها هم حضور دارن در صحنه، هم از فرهنگ بالای دینی برخوردارن، به خصوص اهانت به علما و دانشمندان، احترام علما و دانشمندان. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمود من اکرم فقیها مسلما، تعبیرات رو ببینید، من اکرم فقیها مسلما لقى الله و هو عنه راض. کسی که یک فقیه یه عالمه، یه دانشمنده، مسلمان رو احترام بکند، تکریم کند، حرمتش رو نگه دارد، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا از او راضی است. من اهان فقیها مسلما لقى الله وهو عليه مغضب. اما کسی که اهانت بکنه یا به هو علیه غضبان، کسی که اهانت بکنه، توهین بکنه به یک عالم دینی، به یک عالم مسلمان، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا نسبت به او خشم کرده است. در سیره امام هادی علیه السلام، شهید امروز، ملاحظه بکنید چقدر امام هادی نسبت به یک عالم دینی ارزش قائله، به احترام میکنه. به سمع مبارک امام هادی علیه السلام رسید که یک عالم شیعی با یک سنی ناصبی، عالم ناصبی، بحث کرد و بر او غلبه کرد و او را محکوم کرد. امام هادی علیه السلام خیلی خوشحال شدند. طولی نکشید، چند روزی نگذشت، از قضا همین عالم شیعی بر امام هادی وارد شد. مجلس هم پر بود از علویین و عباسیین حضور داشتن در این مجلس. تا این عالم، حالا خیلی هم عالم سرشناس تراز اول هم نبود، اما به مجردی که این عالم وارد شد، امام هادی علیه السلام بسیار از او تجلیل کردن، خواست همون دم در بنشینه، فرمودن بیا بالا. چند قدم آمد بالاتر، خواست بنشینه، فرمودن بیا بالا. خواست بیاد وسط جمعیت بنشینه، فرمودن بیا بالا. حضرت هی او را آوردن جلو، تا حتی روی دوشک خودشون، کنار خودشون نشوندن. بعد حضرت تمام رخ رو رو برگردون به سوی این عالم دینی، با او مشغول صحبت شد، تجلیل کرد، احترام کرد. گویا لحظاتی حضرت سایرین در مجلس رو فراموش کرده، بر همگان این مسئله سخت آمد، سنگین آمد. منتها علویین چون احترام امام هادی علیه السلام رو داشتن، لب به اعتراض نگشودن. ولی یکی از رجال بنی عباس که در جلسه حضور داشت گفت یبن رسول الله، شما خیلی از این فرد تجلیل کردی، این همه تجلیل، این همه احترام در مجلسی که بزرگان از علویین و عباسیین حضور دارن، شما دیگران رو اصلا فراموش کردید. حضرت فرمود امیدوارم جزء افرادی نباشی که قرآن کریم در بارشون میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب تدعون الی کتاب الله یتولی فریق منهم وهم معرضون. کسانی که بهره ای از کتاب آسمانی دارن، وقتی دعوت میشن که بیاید قرآن بین ما حاکم باشه و حکومت کنه، اینها به عنوان اعتراض رو بر میگردونن، اعتراض میکنن، تمکین به حکمیت قرآن نمی کنن. از اینا نباشی. بعد فرمود حاضری قرآن بین من و تو حکم کنه؟ گفت بله آقا. فرمود این آیه شریفه قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا و اذا قیل انشزو فانشزو یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدای متعال می فرماید ای مؤمنین، اگر تو مجلسی به شما گفته شد جا بدید، وسط قرار بدید، شما جا بدید تا خدا تو بهش به شما جا بده. اگر به شما گفته شد برخیزید، مکانی برای کسی باز کنید، این کار رو بکنید. بعد می فرماید خدا به کسانی که ایمان آورده اند و به اهل علم درجاتی فضیلت داده است و بالا برده. تو منکر این هستی؟ چرا نفرمود یرفع الله الذین ذو الشرف و النسب درجه؟ قرآن را حالا این قبول، اما در این مجلس بزرگانی هستند، در صدر اسلام هم نسبت به بزرگان حرمت قائل می شدند و شما حرمت رو قائل نشدید. حضرت فرمود که یک مطلبی رو حضرت بهش فرمودن که دو طرف قضیه در واقع راه رو بر این فرد بستن. فرمودن که من از تو سوال می کنم، آیا عباس عموی پیغمبر با ابوبکر بیعت کرد یا نکرد؟ گفت بله. فرمود عباس از بزرگان بنی هاشم بود، از بزرگان قریش بود، ابوبکر از قبیله طی بود، چرا او با ابوبکر بیعت کرد؟ ابن عباس به خلیفه دوم کمک کرد یا نکرد؟ خدمت کرد یا نکرد؟ ابن عباس در سلسله عباسیگی خلفای بنی عباس نسبشون به او میرسه. عمر از قبیله عدی بود. بعد خلیفه دوم وقتی که شورا تشکیل داد، کسانی که اصلا صاحب نام و جاه و مقام و رسم و اونچنانی نبودن، اینا رو آورد تو شورا کاندیدای خلافتشون کرد. چرا از ابن عباس دعوت نکرد؟ چرا برای او حرمت قائل نشد؟ که شخص اگر بگه کار ابن عباس اشتباه بود، داره به جد خودش ایراد وارد میکنه، به جد خلفا داره ایراد وارد میکنه. اگر بگه کار خلیفه، ارز کنم که مورد ایراد بود، به هر حال به مذهب خودش داره، هر دو طرف حضرت راه رو بهش بست. به هر حال ببینید احترامی که امام هادی علیه السلام برای یک عالم دینی قائله، حرمت، احترام. تو مسائل مختلف باید انسان به گونه ای عمل کند. انتخابات میاد میگذره، ما باید به گونه ای عمل کنیم که فردا پیش خدا حجت داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، حرفی نزنیم که یخه ما رو گرفتن از پسش بر نیاییم. حرمت شکنی از گناهان بزرگه و از جمله مسائلی که در زندگی امام هادی علیه السلام عرض کردم، انسان میبینه حرمتهایی که از این حضرت شکستند. گاهی از دیوار خانه حضرت وارد خانه شدند، نصف شب حضرت مشغول عبادت، وقتی حضرت رو احضار کردند به سامرا با بهانه این که هنوز محل اقامت شما آماده نشده، حضرت رو بردن توی یک کاروانسرایی که معروف بود به خان السعاری، کاروانسرای گدایان. تو مجلس شراب متوکل عباسی حضرت رو می آورد، حتی شراب به امام هادی علیه السلام تعارف میکنه. اینا چیزاییست که در اون زمان این حرمت شکنی ها بود، امروز هم متاسفانه گاهی این حرمت شکنی ها دیده میشه، در حالی که اسلام و مکتب اهل بیت اینقدر نسبت به حیثیت افراد، نسبت به حرمت افراد احترام قائله، توصیه دارد و سفارش داره. من جمله ای توسل پیدا کنم و انشاءالله از مداح مخلص و عزیز اهل بیت حجای باقری هم فیض میبریم و استفاده میکنیم. شما هم یک صلوات بلندی خط کنید. ای داد از خدا نبی تو را سلام، ای روی عالمین به حریم تو صبح و شام. ابن الرضای دومی و چارم علی، جد امام منتظری و دهم امام. صحنه تو در جلال و شرف مسجد و رسول، کوی تو قبله حرم مسجد الحرام. آقا امام هادی پسر ای پدر عسکری و پسر حضرت جواد، ای نور چشم فاطمه و سید انام، ما آرزوی سامره داریم رحم رحمتی. خدا انشالله قسمت کنه بریم حرم امام هادی، زری شش گوشه دار امام هادی رو در بغل بگیریم. در بین ائمه ما دو نفر ذریعشون شش گوشه داره، یکی ذریع ابا عبدالله الحسینه، یکی ذریع امام هادی. ما آرزوی سامره داریم رحمتی، تا خاک زائر تو ببوسیم. گام گام دشمن تو را به زور به بزم شراب برد، کرد از تو و رسول خدا حد که احترام. بزم می و ولی خدا ای کاش می گسست فلک راز هم نظام. داد تو شعله بر جگر شیعان زند علما صداد، داد تو شعله بر جگر شیعان زند تا مهدیت بیاید و بستاند انتقام. آقا را تو مجلس شراب بردن، حج حرمت کردن، اما میخوام بگم امام هادی پسر فاطمه دیگه در اون زمان اهل بیت شما حضور نداشتن. دیگه کسی در جلو چشم شما به سر بریده بابای شما جسارت نکرد. جناب سوزد برا اهل بیت مظلوم ابا عبدالله. آه اومدن وارد مجلس شراب کردن امام سجاد و اهل بیت رو، اما پیش چشم زینب، پیش چشم امام سجاد، چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله، چوب جفا بر این لب انور مزن یزید، تیر علم به قلب پیمبر مزن یزید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.